أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله کلمات اعلام و آراء و نظرات و اشکالاتی که به مرحوم صاحب عروه داشتن مطرح شد. سه تا مطلب در این مسئله وجود داره که این رو باید بهش توجه بشه و اختیار نظر کنیم. مطلب اول عبارت از این است که اگر نذر حج کرد و در اینجا مشخص نکرد که منظور اونی که نذر میکنه فرد خاصی از حج باشه، حج یک طبیعته، شامل می شود حج مستحبی، حج واجب، حجۃ الاسلام، حج نیابی، همینا رو شامل میشه، طبیعته. بله، همون نیابیه دیگه، حج استیجاری هم نیابیه دیگه. بله نیابته، بله شامل میشه، بله یک طبیعته. اگر در نظر خودش قید نکرد فرد خاصی را، حتی به این عنوان که در مسائل قبلی مرحوم صاحب عروه هم داشتیم، لو نظر حجن غیر حجت الاسلام، یعنی به قول معروف نظر بکنه حجی غیر حجت الاسلام، این غیرم باز فردیت درست بکنه، یعنی یه فردی باشه یه فردی نباشه، نه اینم نیست. نظر حجن طبیعت الحج مطلق گذاشت و همون جور که بعضی از آقایونم اشکال کردن به مرحوم صاحب عروه که صدر کلام شما و زید کلام شما تنافی داره، چون در صدر کلام فرمود لولم یقید، در زید کلام به قید اطلاق آورد، این فرق نمی کنه، این اشکال وارده. برای اینکه اگر من قید خاص یعنی اختصاص به فرد خاصی را در نظر خودم لحاظ نکردم، این معناش اطلاقه. اطلاق یعنی چی؟ لازم نیست من بگم من نظر میکنم حج را مطلقا، همین که بگم نظر میکنم حجی به جا بیارم و قید نیارم، این میشه چی؟ میشه اطلاق. اطلاق رو چجور ما معنا میکنیم؟ اطلاق میگیم قید ذکر نکنه، کون المتکلم فی مقام بیان باشه. خب اینم میشه اطلاق. در هر دو صورت، چه اینکه قیدی نیاورد یا آمد قید اطلاق آورد یعنی تأکید کرد، اینجا متعلق نظر میشه طبیعت حج. طبیعت حج یعنی حج و ماه یا حجی بخوام به جا بیارم. این طبیعت حج قابلیت انطباق داره، طبیعت قابلیت انطباق داره با افراد مختلف خودش. اگر گفتیم اکرم العلماء زید هست، عمر هست، بکر هست، اکرم العالم، اینجا عالم یک طبیعته، بر زید صدق میکنه، بر عمر صدق میکنه، بر بکر صدق میکنه، اینا افراد میشن. اگر گفت اکرم عالمن، هر کدام از اینها رو من اکرام بکنم کفایت میکنه دیگه. وقتی میام ملتزم میشم در نفس خودم و نظر التزام علی نفسه، نفس خودم رو ملتزم میکنم به اینکه حجی باید انجام بدم و مقید نکردم که فرد خاصی از حج باشه، قابلیت انطباق بر هر حجی رو داره. ولذا اگر من آمدم نذر کردم، نتیجه نذر کردم حجی به جا بیارم، خیلی خوب، حجی به جا بیارم، اگر آمدم حجۃ الاسلام به جا آوردم، خب حجی به جا آوردم من، اگر آمدم حج نیابی یا به تعبیر آقا استیجاری به جا آوردم، اونم حج به جا آوردم، نذر کرده بودم حجی به جا بیارم، قیدم که نکردم چه حجی باشه، تطبیق میکنه بر این حج استیجاری هم. بنابراین ما در موضوع این مسئله این معنا رو در نظر بگیریم که اگر نظر من قید به فرد خاصی از حج نداشت یا قید اطلاق آوردم، عرض کردم قید اطلاق تأکید اطلاق، نیاز نداره قید اطلاق، ما در ادله‌ای که داریم در شرع قید اطلاق درش نمیاد، اطلاق رو احراز میکنیم، اطلاق وجه عقلی برای شمول هست، احرازش میکنیم. قید اطلاق یعنی تأکید بر این که فرد خاصی موضوعیت نداره، این معناش اینه. در هر دو صورت ولذا چه صدر مسئله چه ذیل مسئله صاحب عربه، اگر من نذر کردم حجی به جا بیارم، در اینجا این طبیعت حجه و این طبیعت حج قابلیت انطباق بر هر فردی از افراد حج رو داره. این مطلب اولی در این مسئله که اینو بهش توجه کنیم. مطلب دوم، ما بحثی در اصول داریم به نام مسئله تداخل. تداخل خودش مسئله خاص نیست، از این باب مورد بحث واقع میشه که اگر شرطیت شرعیه و سببیت شرعیه برای حکمی قرار داده شد، مثلا آمدیم و گفتیم ازا زهرته، ارزم به حضورتون که چی فاتق رغبتن ظاهرت، این ظاهرت فاتق رغبتن و این افترت تعمدن اعتق رغبتن. خب هم برای زهار یک بند آزاد کن، دلیل دیگه میاد میگه برای افطار عمدی بند آزاد کن. اینجا مشروط به این دو تا شرط یه جنسه، اما این که ما بیایم بگیم یک رقبه رو اگر عتق کردیم کفایت برای هر دو میکنه، این خلاف اصله. چرا؟ برای این که شرطیت در هر کدام از اینها اقتضا میکند تحقق مشروط خودش را، مشروط خودش. بنابراین برای زهار باید این بنده رو عتق کنه، آزاد بکنه. برای کفاره عمد باید بنده دیگری رو آزاد بکنه. اقتضاء شرط اینه. هر کدام از این شرطها اقتضا می کند تحقق مشروط خودش رو. در واقع این شرطیت سببیت شرعی هست، یعنی سببیتی است که جزا میخواد این شرط، این سبب یک مسببی میخواد، مسبب مستقله، مسبب این ربطی به مسبب او نداره. اگر گفتیم اگر جنوب شدی وضو بگیر غسل کن، روز جمعه هم اگر به اصطلاح درک کردی غسل بکن، اگر عرضم به حضورتون که خواستی زیارت بری غسل بکن، اسباب مختلفه، شروط اینها. هر شرطی جزای خودش رو داره، اقتضا میکنه مستقلن در هر مورد مشروط این شرط، جزای این شرط مستقلن آورده بشه. این اقتضاء طبیعیه. ولذا در اصول که بحث میکنیم روی این اساس میگیم اصل عدم تداخل در مسببات هست. تداخل اسباب میگن، حالا تداخل در مسببه، عدم تداخل مسببات هست. یعنی اگر جزای واحدی برای شروط متعدد بود، معناش این نیست که فرد واحد از این جزا کفایت میکنه برای همه شروط. ده هر شرطی اقتضا میکنه جزای خودش رو، مشروط خودش رو مستقلا. این در اصول هست، جای حرفم نداره، الا دلیل شرعی قائم بشه که در اینجا یک فرد واحد کفایت میکنه از بقیه. ولذا در مثل ان ظاهرته فاعتق رقبتن و ان کفرته و ان ارزم بزرگتون که افترته تعمدن اعتق رقبتن، در اونجا دلیل بر تداخل نداریم. اونجا بنده برای زهار اگر آزاد کرد و بعد این کفاره عمد هم بر عهده‌اش بود، این کفایت از کفارش نمی کنه، دلیل هم نداریم. در مثل غسل دلیل داریم، یعنی دلیل داریم که انسان هر غسلی که بر گردنش باشه، یک غسل اگر خارج انجام داد، از بقیه اغسال کفایت میکنه. این دلیل خاصه، این دلیل خاصه. ولذا در اصول بحثی که هست نتیجهش عدم تداخل هست، میگن عدم تداخل اسباب در اقتضاء مسبب، این عدم تداخله، مگر دلیل خاص قائم بشه بر تداخل. این حرفی که هست اینه، این در اصول از مسلماته. اصل عدم تداخله، تداخل اسباب نیست. هر شرطی اقتضا میکنه تحقق مشروط و جزای خودش را مستقلا. اینو در اونجا داریم، این یک مسئله است. مسئله دوم که ما باش سر و کار داریم این است که آیا در ما نحن فیه بحث حج، حج نظری که به جای حجت الاسلام هم حساب بشه، سقرای اون بحث اصولی تداخل اسباب و مسببات هست یا نه؟ اینجا ظاهر مطلب این هست که اذا نظرت حجن و حجه، حجی به جا بیار، اگرم مستطیع شدی حجی به جا بیار، اگرم استیجار شدی از طرف کسی حجی به جا بیار. خب اینجا شروط متعدده هست، جزاهای متعدده، این جزاها هست. اگر ما بیایم در اینجا این مسئله را از سقریات اون بحث اصولی قرار بدیم، مقتضای قاعده عدم تداخله، مثل اونجا فرق میکنه، مقتضای قاعده عدم تداخله. و کسانی هم که در اینجا از فقها آمدن میگن اصل عدم تداخله، رو این اساس میگن، رو این اساس میگن عدم تداخل. درست شد؟ یک مطلب که در اینجا هست این است که ببینیم واقعا مسئله ما سقرای اون بحث اصولی هست یا سقرای اون بحث اصولی نیست. از این جهت که ما در ما نحن فیه که مسئله نظره، ما بحثمون بر سر اینه که من اگر نظر کردم حجی به جا بیارم، نظر کردم حجی رو به جا بیارم و این حج رو رفتم انجام دادم، اتفاقا اولین حجی است که در عمر خودم دارم انجام میدم، آیا این از حجت الاسلام کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه؟ اینجا با اون مسئله تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا دائر مدار اتخاذ نظر در بحث تداخل اسباب و مسببات نیست که ما اونجا بگیم مقتضای قاعده تداخله یا بگیم مقتضای قاعده تداخل نیست. این نکته ایست که بعضی از اعلام هم اشاره بهش کردن، آقای حکیم داشتن، دیگران هم داشتن در حواشی، که این بسته به نیت ناظره. در نظر بحث تداخل مطرح نیست، نیت ناظره. اگر نیت کرده باشه در نظرش حجی که به جا میاره طبیعت حج باشه، همون معنایی که در بحث اول گفتیم که این طبیعت حج قابلیت انطباق داشته باشه بر افراد متعدده، اگر نیت اینجور باشه تطبیق میکنه و انطباق غیر از تداخل اسباب و عدم تداخل اسبابه. این معناش این نیست که اسباب متعدده سبب واحد رو منجر شده، نه. نظر در اینجا طبیعت حج بوده، همونجور که در بحث اول گفتیم، و این طبیعت حج قابلیت انطباق داره بر افراد متعدد و مختلف. اگر نیت ناظر این است که حج به جا بیاره، طبیعت حج قابلیت انطباق هست. اگر نیتش اینه ینظر حجاً غیر حجة الاسلام که داشتیم در مسائل فرد مشخص میکنه، باز در اینجا اینکه حج نظرش کفایت از حجة الاسلام نمیکنه، نه بر اساس عدم تداخل اسبابه، از باب اینه که نیتش در نظر اینجور بوده. این دوتا مسئله است. ولذا اصلا موضوع مسئله ما صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات نیست. اینجا بحث ما دائر مداره نیت ناظره که اون حجی که متعلق نظرش بوده چگونه حجیست. آیا حجیست که قابلیت انطباق بر افراد مختلف حج رو داره یا قابلیت انطباق نداره؟ و مرحوم صاحب عروه در اینجا مسئله‌ای که مطرح میکنه نمیفرماید در اینجا نظر حجاً غیر حجة الاسلام، نظر حج استحبابی رو، این نیست. نظر حجاً طبیعت حج اطلاق که ایشون میفرماید، چه گفتیم اطلاق هم فرق نمیکنه، قید اطلاق بیاره یا قید اطلاق نیاره، همین که تقیید نکند به فرد خاصی خودش اطلاقه، اطلاق استفاده میشه. بله قبلا گفتیم، حالا قبلا گفتیم، ببینید قبلا ما این بحث رو داشتیم که میتواند نظر کند بر انجام واجبات و میتونه نظر بکنه بر ترک محرمات، روایت داریم، روایتش هم خوندیم. این حال جدا، نظر میکنه حجة الاسلام به جا بیاره، داشتیم در مسئله، داشتیم چند تا مسئله صاحب عروه مطرح کرد، این مشکل نداره. این مطلب دوم ماست. مطلب سومی که در این مسئله داریم، پس این مسئله ما صغرای بحث تداخل اسباب و مسببات نیست و مرحوم صاحب عروه هم که اینجا مطرح کردن عرضم به حضورتون که جا نداشت، به حساب اینکه این نکته رو هم عرض کنم، نکته مرحوم آقای خویی فرموده بودن که حائز اهمیت، این که در اینجا بحثی که ما داریم اصل تداخل اسباب و مسببات که مرحوم صاحب مدارک آمد در اینجا گفت، اینجا بحث اصل عدم تداخلی که در اصول داریم جاری نمیشه، چون اسباب شرعی معرفاتن، معرفات سبب عقلی نیست دیگه، معرف اشکالی نداره، در اونجا به اسلام میتوانیم قائل به تداخل بشیم. صاحب مدارک در واقع این حرف رو در جواب اون اشکال اصولی مطرح کرد که شما که در اصول تنقیح میکنید اصل عدم تداخله، این اساس در اینجا جاری نیست چون اسباب شرعیه معرفات هستن. مرحوم آقای خوی اینجا حرفی داشتن و اون اینکه اسباب شرعیه معرفات هستن، اینکه کار درسته میکنه. ما در اینجا اصلا سببیت نداریم یا معرف نداریم در احکام شرعیه، احکام شرعیه اعتبارات هستن، شارع اعتبار میکنه وجوب این امر را، شارع اعتبار میکنه حرمت این رو، اعتباره. اعتبار که میگیم، البته ایشون به تبعیت از استاد بزرگوارشون مرحوم آقای آغازی‌های عراقی در امر میفرماین اعتبار مبرز به صیغه، خاطرتون هست ابراز، مسلک ابراز رو میگن، ما اون مسلک رو نداشتیم، ما اونجا قائل به ایجاد شدیم، مسلک ایجاد که مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین اصفهانی میگه. ایشون بر این اساس میفرماین اعتبار، که این اعتبار رو شارع ابراز میکنه با صیغه امر در میاد بیرون. ما بر مسلک ایجاد گفتیم، اما تفاوت نمیکنه در این جهت که احکام شرعی اعتبارات هستن، اعتباری که از اراده شارع ناشی میشه، اعتبار میکند اینجا وجوب عتق رقبه را عند الظهار اعتبار میکنه، وجوب عتق رقبه را عند کفاره به عنوان کفاره عمد. وقتی اعتبار کرد شارع، وقتی اعتبار میکنه، متعلق این اعتبار، متعلق این اراده شارع خارجن باید انجام بشه. این که بگیم متعلق این اراده کفایت میکنه، از متعلق اون اراده اول کلامه، ولذا این حرف درسته. این فرمایش آقای خویی فرمایش متینی است که در اینجا با کلام صاحب مدارک اشکال دفع میشه. منتها اونی که دفع اشکال میکنه برای ما در ما نحن فیه اینه که اصلا مسئله ما سقرای بحث تداخل اسباب نیست. اینجا مسئله دائر مدار نیت ناظره که ناظر در نیتش طبیعت حج بوده در نظرش یا فرد خاصه از این طبیعت، این در اینجا محط نظر هست. این مطلب دوم. مطلب سوم، اینجا این بحث مطرح شده است که فرض مسئله اینه یک کسی نذر کرد حج ماشیان رو که صاحب عربه اینجا مطرح کرده، حج ماشیان رو من نذر کردم که یه حجی رو پیاده انجام بدم. خب نذر کردم حج رو پیاده انجام بدم، این پیاده رفتن یا سوار رفتن دخلی در این نداره که اون حجی که بعد از پیاده رفتن و رسیدن به میقات میخواد انجام بده با اون حج ما سر و کار داریم. نذری که کرده حج ماشیان، فرد خاص از حج رو ماشیان نذر کرده یا طبیعت حج رو ماشیان نذر کرده، توجه میفرمایید؟ یه وقت من نذر میکنم که من حجت الاسلام رو به جا بیارم ماشیان، اشکال نداره، میتونم نذر بکنم انجام حجت الاسلام رو ماشیان یا سواره، اشکال نداره. اما اگر آمد اینجا این ماشیان که نذر کرد اون حجی که بعد از مشیش هست قیدی براش نیورد، فرد خاصی رو مشخص نکرد در اینجا، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که من این مشی رو رفتم، جزء نذرم رو انجام دادم، اما حجش طبیعت حج بوده، در انتهای این مشی حجی بعد به جا می آوردم. اینجا این حج اگر شرایط رو داشته باشه می توانه حجت الاسلام باشه، می توانه حج نذری باشه، می توانه حج استیجاری باشه، می توانه حج مستحبی باشه. من کسی هم که قبلا حج واجبم رو به جا آوردم، استیجار از کسی هم ندارم، خب اینجا حج چی میشه؟ حج استحبابی میشه دیگه. این صدق میکنه، طبیعت حج قابلیت انطباق داره. و در اینجا این بحث نیت پیش آمد که آیا اگر من در اینجا نیت کردم، اصلا نیت کردم از اول، نذر کرده بودم حج رو ماشیان، طبیعت حجم بود، نیت کردم در اینجا حج به جا بیارم، حجی نیتم این بود، حجت الاسلام در نیت من نبود، من گفتم من نذر کردم حج رو به جا بیارم ماشیان، حجشم طبیعت الحج بوده، درست قید نداشته، من مشی کردم رسیدم به مکه، به مکه که رسیدم حج رو رفتم و انجام دادم این حج رو، حالا که این حج رو من رفتم و انجام دادم، من اصلا نیت حجت الاسلام نداشتم، نیت همون نذرم رو داشتم، اینجا آیا حجت الاسلام صدق میکنه برش، کفایت میکنه؟ اینجا طبق مقتضای قاعده، قبل از این که به روایات برسی، مقتضای قاعده میگه کفایت میکنه از حجت الاسلام. چرا؟ برای اینکه حجت الاسلام مشروط به استطاعته. حالا استطاعتی که ما میگیم استطاعت عرفیه است، خب استطاعت عرفیه اگر حاصل شد قبل از اینکه حرکت بکنه بره و به مکه برسه حج برش واجب میشه، اما اگر کسی رفت بدون استطاعت، مال و منالی هم نداشت، نه از باب نذر، از باب خاریزاری و عرضم به حضورتون که فقر و فاقه، پیاده را افتاد رفت، رسید به میقات. وقتی به میقات رسیده، الان این توان این که بخور و بخوابی که داشته باشه چند روز اعمال حج رو انجام بده داره. هازا مستطیع. ولذا اگر این آقا رفته و اونجا رسیده و حج انجام داد، میتونه حجت الاسلام باشه. بحث بر سر اینه، این نیت حجت الاسلام نکرده، نیتش حج نظری بوده. آیا بدون نیت حجت الاسلام، حجت الاسلام تحقق پیدا میکنه؟ اینجا مسئله بد پیش میاد که آیا قصد عنوان در واجبات لازم هست یا لازم نیست. من در حج نیاز دارم قصد قربت داشته باشم، عمل عبادیست، حج به جا میارم قربتن ان الله. عنوان که اینجا میگیم یعنی اون فردیت خاصه. من نذر حج کردم، رفتم مکه، حج به جا آوردم، قربتن ان الله در ذهنم بود، قصد قربت کردم، اما اونجا نیت حج نذری نکردم. اشکالی نداره، لازم نبود نیت کنی فرد خاص رو، حجی که به جا آوردی بابت نذرت کافیه. من مستطیع بودم، راه افتادم رفتم مکه، رسیدم اونجا حج به جا آوردم، اصلا یادم رفت که حجت الاسلام من رفتم به جا آوردم، مشکلی نداره. اگر شما قصد قربت داشتی، قصد فرد خاص، این قصد عنوان میشه. عنوان که میگن یعنی قصد این فرد خاص، این لازم نیست، کافیه. ولذا آقای خویی باز نکته اینجا داشتن، فرمودن اصلا این بابا نمیدانست که مستطیعه، خبر نداشت، نمیدانست حج واجبه. این رفته بود اونجاها، رسیده بود، عرضم به حضورتون که دید مردم دارن حج میکنن، به قصد قربت حجی رو انجام داد. حجت الاسلام چیه؟ اول حجی که من در عمرم انجام میدم حجت الاسلامه، این کفایت میکنه. بنابراین ما قبل از این که سراغ روایات بریم و از مدلول روایات استفاده کنیم، مقتضای قاعده رو اینجا بخوایم بگیم. مقتضای قواعدی که ما در شرع داریم، اگر در اینجا متعلق نذر، طبیعت نذر باشه و این رفت حج رو انجام داد اما به قصد نذر انجام داد، گفت ما نذر کرده بودیم حجی به جا بیاریم، خب اینم حجش. اگر این اولین حجیست که در عمرش انجام میده، این یحسب از قبل او حجت الاسلام و هیچ مشکلی نداره. طبق قاعده اگر این در اینجا رفت، عکس اینو آقایونم میگن، این مشکل نداره. اگر رفت اونجا نیت کرد حجت الاسلام رو، آدم زرنگی بود، گفت ما حج هم گردنمونه، نظرم کردیم حج ماشیان، نیت کرد حجت الاسلام رو به جا بیاره، این نیتی که از حجت الاسلام کرده از حج نذریش هم کفایت میکنه، مشکل نداره، چون طبیعت حج بوده مورد نذرش. طبیعت حج شامل فرد حجت الاسلام هم میشه، این مشکل نداره. توجه فرمودید؟ بله. در اینجا اگر نیت حجت الاسلام کرد، کفایت از حج استیجاری که گردنش بوده نمیکنه، چون اینجا داشتیم در بعضی از حواشی او حج غیره، او جداست از این، حج خودش نیست که، حج غیره. در اینجا در متن مسئله مرحوم صاحب عروه به عنوان قول سوم که کسانی آمدن قائل به تفصیل شدن، اینو فرمود که در اینجا اگر حج نذری به جا آورد، نیت کرد حجت الاسلام را، این کفا. اما دون العکس، اگر حجت الاسلام به جا آورد از حج نذری لایکفی. این فرمایش ایشون خلاف قاعده است. طبق قاعده نیت هر کدام از حج نذری و حجت الاسلام از اون یکی کفایت میکنه، طبق قاعده، چون طبیعت حج بوده با عرایزی که کردیم. حالا دو تا روایت این قائلین به قول تفصیل آمدن اینجا مطرح کردن و استفاده‌ای که از این دوتا روایت بخوان بکنن این است که شخصی که نذر کرده ماشیان حج به جا بیاره، اگر حج به جا آورد به نیت نذر و قصد حجت الاسلام نداشت، این از حجت الاسلام کفایت میکنه. درست شد؟ دون العکس. عکس رو از روایات نفهمیدن، یعنی استظهار نکردن. خب بنابراین دوتا روایت رو ناظر گرفتن فقط به این فتوا، مثل شیخ، مثل سید در انتصار، سید مرتضی از شیخ در دو جا هم میاد این حرف رو میزنه، قائل به تفصیل میشه شیخ طوسی که اینجا در جایی که حج رو به نیت نذر بعد از بعشی به جا آورد از حجت الاسلام کفایت میکنه، اما اگر به نیت حجت الاسلام آورد از حج نذری کفایت نمیکنه. مستند کردن این قول به تفصیل و این فتوا رو به تعبد و به دلیل خاص. ما قبل از اینکه دلیل خاص رو مطرح بکنیم اینجا بحثش رو کردیم که از نظر ما، از نظر قاعده کلی، اینجا فرق نمی کنه حجت الاسلام به جا بیاره نیت حج نذری نکنه کفایت می کنه، یا حج نذری به جا بیاره نیت حجت الاسلام نکنه بازم کفایت می کنه، چون اینجا متعلقه نه از طبیعت الحج بوده. این در اینجا باشه. اما بریم سراغ روایات. دو تا روایت اینجا مطرح شده. بله، روایت رو میگیم الان. اجازه بفرمایید، روایت داریم اینقدر در دلالتش حرف میزنیم که شما دیگه ها. بله، پس روایت نفرمایید، قاعده. بله، در روایت او یک اون بحث میکنی، بحث میکنی. خب مولانا این در روایت آمده، ما بحث میکنیم. عرض میکنم من در اینجا مقتضای قاعده گفتم، اینه قاطی نکنیم بحثا رو. او روایت دومه، حالا بهش برسیم امروز یا نرسیم. اجازه بفرمایید، ببینید عرض منو دقت بفرمایید. از نظر مقتضای قاعده من حجی که به جا میارم، گفتم فرض میکنیم من حجت الاسلامم قبلا انجام دادم، نذر میکنم حجی ماشیان انجام بدم، درست شد؟ اونجا من اگر حج انجام دادم، اونم متعلق نظرم طبیعت حج بود، از نظر قاعده قابلیت انطباق بر حج نیابی داره، قابلیت انطباق بر حج استحبابی داره، قابلیت انطباق بر حجت الاسلام هم داره. خب نیابی رو میگیم. چیزی که من گفتم بین حجت الاسلام و حج نیابی، گفتم این دوتا که حجت الاسلام خودش برش واجبه قصد نیابی هم بکنه یا کفایت از او نمیشه، او داستانش جداست. اما این که حج نذری در این مسئله ما که اون متعلق نست طبیعت الحج بوده کفایت کنه از حج نیابی، از نظر مقتضای قاعده که الان گفتیم اشکال نداره. حالا بریم سراغ روایت. اون وقت بحث میکنیم که آیا این دوتا روایت حکمی که امام فرموده طبق قاعده است یا خلاف قاعده است. توجه فرمودید؟ آقایون شروع به بحث میکنن، مخصوصا در بین فقه آقایون اهل فقه فنی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، قبل از اینکه وارد مسئله بشن مقتضای اصل رو بررسی میکنن. اینجا مقتضای قاعده رو ما متوجه شدیم، حالا بریم سراغ روایت. وقتم گذشت، اما روایت اولا اینجا فقط یه توضیح بدم. سه تا روایت در مسئله داریم. از خود رفاعه دو تا روایت نقل شده، راوی این هر سه روایت هم شیخ در تهذیب، صاحب وسائل هم از تهذیب نقل میکنه، منتها مرحوم صاحب وسائل از رفاعه دو تا روایت نقل کرده. یک روایت فقط سعد رو داره که در روایت محمد ابن مسلم هم هست، یک روایت دیگه به نفس الاسناد، اما رقمی که در وسائل میزنه شماره 3 میزنه. در این بابم فقط همین سه تا روایته، رقم 3 میزنه و میگه به نفس هازل اسناد از رفاعه این روایت رو نقل میکنه که اون ذیل رو داره که از نیابی هم کفایت میکنه یا نه. سه تا روایته که اینجا دونه دونه اینها رو مطرح میکنیم، هم سندن و هم دلالتن بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.